صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل اول.
مطلع عشق. گزیده ای از رهنمودهای حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای مدعا ظله العالی، رهبر معظم انقلاب اسلامی، به زوجهای جوان. نویسنده محمد جواد حاجی اکبری. ناشر انتشارات انقلاب اسلامی. راوی یاسر دعاگو. تهیه کننده لیلا لبانی مطلق. صدا بردار میثم جزی. تهیه شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. بسم الله الرحمن الرحیم. همسری شما جوانان عزیزی که پیوند دلها و جسمها و سرنوشت هاست، صمیمانه به همه شما فرزندان عزیزم تبریک میگویم. توصیه میکنم به همسران خود مهر بورزید، به آنان وفادار باشید و خیشتن را در سرنوشت یکدیگر شریک بدانید. از گره افتادن در رشته زندگی مشترک برحذر باشید و گره های کوچک و بی اهمیت را نادیده بگیرید. خداوند به شما خوشبختی و شادکامی و اعتلاء روحی عطا فرماید و کانون زندگیتان را با فرزندانی تندرست و صالح گرمی و روشنی ببخشد. انشاءالله. سید علی خامنه‌ای.
اینی که خدای متعال به شما توفیق بده و کمک کنه که همسر خوبی پیدا کنید، این یکی از بزرگترین نعمت های الهی است. این نعمت رو باید شکر کنید. شکر. شکر این نعمت هم به این است که اون شکلی که خدای متعال برای خانواده ها، برای زن، برای شوهر تعیین کرده، اخلاق خانوادگی که در اسلام مقرر شده اون رو به طور کامل رعایت کنه. اخلاق خانوادگی که در اسلام مقرر شده. شکر این نعمت این.
ازدواج ناموس طبیعت دستور شریعت. اشاره. اینک لحظه پرشکوه یک پیوند آسمانی از راه رسیده است. دو رهرو جوان می‌خواهند بر اساس خواست و رضای خداوند دست در دست هم راه زندگی را به سوی هدف والای آن سیر کنند. راستی این چه میثاق عمیق و مهمی است. طبع و غریزه زوج می خواهد، روان پرتلاطم همسر می طلبد، روح بیقرار بدون او احساس نقصان و کمبود می کند. خداوند هر یک را بدون دیگری نمی پسندد و پیامبر صلی الله علیه و آله ازدواج را سنت خیش و راه رسیدن به رضای الهی و صیانت بخشیدن به نیمی از دین معرفی می کند. می خواهند بیشتر بدانند تا با هوشیاری بله بگویند. شنیدن از این سید چقدر مغتنم است. خوشا به حالشان. هدف زندگی. زندگی یک کاروان طولانی است که منازل و مراحلی دارد. هدف والایی نیز دارد. هدف انسان در زندگی باید این باشد که از وجود خود و موجودات پیرامونش برای تکامل معنوی و نفسانی استفاده نماید. اصلا ما برای این به دنیا آمده ایم. ما در حالی وارد این دنیا می شویم که از خود اختیاری نداریم. کودکیم و تحت تأثیر هستیم، اما تدریجاً عقل ما رشد می کند و قدرت اختیار و انتخاب پیدا می کنیم. اینجا آنجایی است که لازم است انسان درست بیندیشد و درست انتخاب کند و بر اساس این انتخاب حرکت کند و به جلو برود. اگر انسان این فرصت را مغتنم بشمرد و از این چند صباحی که در این دنیا هست خوب استفاده کند و بتواند خودش را به کمال برساند، آن روزی که از دنیا خارج می شود مثل کسی است که از زندان خارج شده و از اینجا زندگی حقیقی آغاز می شود. ازدواج یک ارزش اسلامی. مطلب اصلی و اول این است که این ازدواجی که خدای متعال سنت قرار داده و آفرینش هم آن را اقتضا می کند، یکی از نعمتها و اسرار الهی و یکی از پدیده‌های اجتناب ناپذیر زندگی بشری است. میشد که خداوند در قوانین آسمانی این موضوع را لازم، واجب و حتمی و یا مجاز کند و مردم را رها کند تا یکی یکی بروند و با هم ازدواج کنند. اما این کار را نکرده است، بلکه ازدواج را یک ارزش قرار داده. یعنی کسی که ازدواج نمی کند خود را از این ارزش محروم نموده است. خداوند اصرار دارد. از نظر اسلام تشکیل خانواده یک فریضه است. عملی است که مرد و زن باید آن را به عنوان یک کار الهی و یک وظیفه انجام بدهند. اگرچه شرعاً در زمره واجبات ذکر نشده، اما به قدری تحریص و ترغیب شده است که انسان می فهمد خدای متعال بر این امر اصرار دارد. آن هم نه به عنوان یک کارگزاری، بلکه به عنوان یک حادثه ماندگار و دارای تأثیر در زندگی و جامعه. لذا این همه بر پیوند میان زن و شوهر تحریص کرده و جدایی را مذمت نموده است. خداوند از زن و مرد تنها خوشش نمی آید. خداوند متعال از زن و مرد تنها خوشش نمی آید، مخصوصا آنهایی که جوانند و بار اولشان است. مخصوص جوانها هم نیست. خدای متعال از زندگی مشترک و مزدوج خوشش می آید. آدم تنها، مرد تنها و زن تنها که همه عمر را به تنهایی می گذرانند، از دید اسلام یک چیز مطلوبی نیست، مثل یک موجود بیگانه است در مجموعه پیکره انسانی. اسلام اینطور خواسته که خانواده سلول حقیقی مجموعه پیکره جامعه باشد، نه فرد تنها. سنت پیامبر ازدواج به موقع. روایت معروفی داریم که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند نکاح سنت من است. البته این سنت آفرینش است، سنت میان انسانها و همه اقوام و ادیان است. پس چرا فرموده اند سنت من؟ چه اختصاصی وجود دارد؟ شاید از این جهت باشد که اسلام بر این امر تأکید بیشتری ورزیده و این تأکید در ادیان الهی دیگر کمتر است. شما ملاحظه می کنید این تأکیدی که اسلام بر ازدواج کرده در این مکاتب اجتماعی و فلسفه های رایج اجتماعی و سیاست های معمولی دنیا وجود ندارد. اسلام اصرار دارد که پسرها و دخترها در همان سنینی که برای ازدواج آماده اند ازدواج نمایند. نکاح علاوه بر یک تقاضای طبیعی یک سنت دینی و اسلامی نیز هست. بنابراین خیلی آسان است که کسی از طریق این اقدام و عمل که طبیعت و نیاز او آن را ایجاب می کند ثواب هم ببرد، چون سنت است و به قصد ادای سنت پیامبر و اطاعت امر ایشان به این کار اقدام نماید. ازدواج یک سنت طبیعی و الهی است. این را پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به سنت خودشان تعبیر می کنند. معنایش این است که در اسلام بر روی این مسئله تأکید ویژه‌ای شده. چرا؟ به خاطر اهمیت این مسئله، به خاطر تأثیر عمیق تشکیل خانواده در تربیت انسان، در رشد فضایل، در ساخت و ساز انسان سالم از لحاظ عاطفی، روحی و تربیت‌های بعدی. ازدواج در حال شور و شوق. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اصرار داشتند جوانها زود ازدواج کنند، چه دخترها و چه پسرها، البته با میل خودشان و با اختیار خودشان، نه اینکه دیگران برایشان تصمیم بگیرند. ما هم باید در جامعه خودمان این را رواج دهیم. جوانها در سنین مناسب وقتی از دوران جوانی خارج نشده اند، در همان حال گرمی و شور و شوق باید ازدواج کنند. این برخلاف برداشت و تلقی خیلی از افراد است که خیال می کنند ازدواجهای دوران جوانی ازدواجهای زودرس است و ماندگار نیست. درست برعکس است. اینطور نیست. اگر درست صورت بگیرد ازدواجهای بسیار ماندگار و خوبی هم خواهد بود و زن و شوهر در چنین خانواده‌ای کاملاً با هم صمیمی خواهند بود. ازدواج در آغاز احساس نیاز. اسلام اصرار دارد بر اینکه این پدیده در اوان خود هر چه زودتر از آغاز احساس نیاز انجام گیرد. این هم از اختصاصات اسلام است. هر چه زودتر بهتر. زود که میگوییم یعنی از همان وقتی که دختر و پسر احساس نیاز میکنند به داشتن همسر. هرچه این کار زودتر انجام بگیرد بهتر است. علت چیست؟ علت این است که اولا برکات و خیراتی که در امر ازدواج وجود دارد در وقت خود و زودتر از اینکه زمان بگذرد و عمر تلف بشود برای انسان حاصل خواهد شد. ثانیا جلوی طغیان‌های جنسی را می‌گیرد. لذا می‌فرماید من تزوج احرز نصف دینه. طبق این روایت معلوم می شود که نصف تهدیدی که انسان درباره دین خود می بیند از طرف طغیان‌های جنسی است که خیلی رقم بالایی است. برکات و فواید ازدواج. فرصت ازدواج و آرام گرفتن در یک مجموعه خانواده یکی از فرصت‌های مهم زندگی است. برای زن و مرد هر دو این یک وسیله آرامش و آسایش روحی و وسیله دلگرم شدن به تداوم فعالیت زندگی است. وسیله تسلی، وسیله پیدا کردن یک غمخوار نزدیک که برای انسان در طول زندگی لازم است. قطع نظر از نیازهای طبیعی انسان که نیازهای غریزی و جنسی می باشد، مسئله تولید نسل و داشتن فرزند هم خود از دلخوشی‌های بزرگ زندگی است. پس می‌بینید از هر دو طرف که انسان نگاه می‌کند، ازدواج یک امر مبارک و یک پدیده بسیار مفید است. البته مهمترین فایده ازدواج همان تشکیل خانواده است و بقیه مسائل فرعی و درجه دو و یا پشتوانه این مسئله است، مثل تولید نسل یا ارضای غرایز بشری. اینها همه درجه دو است. درجه اول همان تشکیل خانواده است. بنای نسل بشری به ازدواج است، قوام عالم به ازدواج است، انتقال تمدن‌ها و فرهنگ‌ها به ازدواج است، بقای استقلال جوامع چه از لحاظ سیاسی و چه از جهات دیگر به ازدواج است، برکات فراوانی بر ازدواج وارد است. شرایط کمالی ازدواج در شرع آمده که پیوند ازدواج را محکم نگه دارید. بعد هم شرایط زیادی برای ازدواج در همه زمینه‌ها معین کرده است. در زمینه اخلاق و رفتار گفته وقتی زن گرفتید، وقتی شوهر کردید، باید اخلاقتان را خوب کنید، باید همکاری کنید، باید گذشت کنید، باید محبت کنید، باید او را دوست بدارید و باید به او وفاداری کنید. اینها همش احکام شرع است، اینها همش دستورات است و البته از لحاظ شرایط مادی سهل‌ترین است. آنچه که در ازدواج مهم است رعایت‌های بشری و انسانی است، رعایت‌های اخلاقی است که دختر و پسر باید با همدیگر تا آخر عمرشان رعایت کنند و رعایت اصلی حفظ این پیوند است. شرع مقدس اسلام در روابط اجتماعی این امر انسانی را امضا کرده، اما شرایطی برای آن قرار داده است. یکی از این شروط این است که این امر انسانی از حالت رابطه انسانی به یک معامله تجاری و بدبستان مالی تبدیل نشود. این را شرع مقدس دوست نمی دارد. البته این شرایط شرایط کمالند، نه صحت، اما واقعا شرطند. کفو بودن از نظر اسلام در شرع مقدس اسلام آنچه که معین شده است این است که دختر و پسر باید کفو یکدیگر باشند و عمده مسئله در باب کفو عبارت است از ایمان، یعنی هر دو مؤمن، هر دو دارای تقوا و پرهیزگاری و هر دو معتقد به مبانی الهی و اسلامی و عامل به آنها باشند. این که تأمین شد بقیه چیزها اهمیتی ندارد. وقتی تقوا و پاکدامنی و طهارت دختر و پسر معلوم شد، سایر چیزها را خدای متعال تأمین می‌فرماید. در اسلام ملاک این همکاری که اسمش زوجیت است عبارت است از دین و تقوا که المؤمن کف المؤمنه و المسلم کف المسلمه، این ملاک دینی است. البته در این زمینه هر کس در راه خدا جلوتر، پیش قدمتر، فداکارتر، آگاهتر و به درد بخورتر و برای بندگان خدا نافعتر باشد، این بالاتر و بهتر است. ممکن است زن در آن حد نباشد، ایرادی ندارد، زن خودش را به سمت او بکشاند. یا زن ممکن است بالا باشد، مرد به قدر او نباشد، پس مرد باید خود را به سمت او بکشاند. هوشیار عاقل یا مست غافل. یک وقت انسان ازدواج می کند و می گوید پروردگار من ازدواج می کنم، یا روحیش این است، حالا ولو به زبان هم نیاورد یا به ذهن هم نگذراند، با این روحیه یک نیاز طبیعی خودم را برآورده می کنم. این نیاز طبیعی هم فقط نیاز جنسی نیست، بلکه زن و مرد هر دو به این ازدواج، به این با هم زندگی کردن، با هم تشکیل خانواده دادن و یک جمع به وجود آوردن احتیاج دارند. این هم یک نیاز است مثل نیازهای دیگری که وجود دارد. میگوید پروردگارا من این نیاز را برآورده می کنم. از تو هم متشکرم که این امکان را در اختیار من گذاشتی، این اجازه را دادی و این وسیله را فراهم کردی. همسر خوبی برای من پیدا شد و بعد از این هم در زندگی جدید، در این وضع جدید سعی می کنم که آنطور که تو می خواهی عمل کنم. این یک جور ازدواج کردن است. یک وقت هم نه، کسی که ازدواج می کند نه قدر خدا را می داند، نه قدر آن همسر را می داند، نه قدر این فرصتی که برایشان پیش آمده می داند. مثل آدم مست و غافل. این جور زندگی اگر هم پایدار بماند، شیرین نخواهد بود، همراه با انجام وظیفه نخواهد بود. شکر نعمت ازدواج. این مرحله از زندگی را که وارد زندگی مزدوج می شوید و تشکیل خانواده می دهید، یکی از نعمتهای بزرگ الهی به حساب بیاورید و آن را شکر بگذارید. همه ی آنچه که ما داریم از خداست، ما به نام نعمت فمن الله. اما توجه به این نعمت خیلی اهمیت دارد. خیلی از نعم را انسان توجه ندارد. بعضی ها ازدواج می کنند، همه نوع خوبی هم گیرشان می آید. زندگی شیرین و خوبی را هم می گذرانند، ولی نمی فهمند که این چه نعمت بزرگی است، چه حادثه تعیین کننده و مهمی در زندگی است. وقتی نفهمیدند، شکر آن را هم به جا نمی آورند و از رحمت الهی که با شکر متوجه انسان می شود، محروم می مانند. لذا باید انسان توجه کند به اینکه چه نعمت بزرگی است و شکر این نعمت چگونه است. یک وقت انسان در شکر فقط به زبان می گوید که خدایا شکر، و در دل او هم خبری نمی شود. این لغلغه زبان است و ارزشی ندارد. اما یک وقت هست که انسان در دلش حقیقتاً از خدای متعال سپاسگزار و متشکر است. این خیلی ارزش دارد. می فهمد که خدای متعال نعمتی به او داده که حقیقتاً ابراز تشکر می کند. این همان شکر خوب است. منتها وقتی ما از خدای متعالی متشکر شدیم، یک عملی، یک حرکتی، یک موضع گیری هم بر اساس این تشکر لازم می آید که انجام دهیم. خیلی خوب، حالا که خدای متعال این نعمت را به شما داده است، شما باید چه کار کنید؟ هیچ توقع زیادی از ما نکردند. توقعی که از ما در مقابل این نعمت دارند، این است که با این نعمت خوب رفتار کنیم. این رفتار خوب را در اسلام معین کردند که همان اخلاق خانواده و حکمت خانواده است. اینکه در درون زندگی باید چگونه رفتار کرد که این زندگی خوب باشد.
این نعمت رو باید شکر. اخلاق خانوادگی که در اسلام مقرر شده اون رو به طور کامل رعایت کنید. اخلاق خانوادگی که در اسلام مقرر شده، شکر این نعمت اینه.
مال و جمال یا کمال، کدام انگیزه؟ اگر چنانچه کسی به خاطر مال و جمال ازدواج کند، طبق روایت ممکن است خدای متعال مال و جمال را به او بدهد و ممکن هم هست ندهد. اما اگر چنانچه برای تقوا و عفاف قدم بگذارد و ازدواج بکند، خدای متعال به او مال هم خواهد داد، جمال هم خواهد داد. ممکن است کسی بگوید جمال که اعطا کردنی نیست. یک کسی یا جمال دارد یا ندارد. معنایش این است که چون جمال در چشم شما و در دل شما و در نگاه شماست، اگر انسان کسی را که خیلی جمیل هم نباشد دوست داشت، او را جمیل می‌بیند. وقتی کسی را دوست نداشت، هر چقدر هم جمیل باشد، به نظر او جمیل نمی‌آید. روش اسلام بهتر است. هم در مسیحیت و هم در یهودیت و هم در ادیان دیگر این انضباط ازدواج به شکلی دیگر البته هست. اسلام آنها را هم معتبر دانسته است، آنها را زن و شوهر دانسته است و فرزندان آنها را حلال زاده دانسته است. نحوه و نوع ازدواج در اسلام بهتر از ازدواج بقیه ادیان و بقیه ملل است. هم مقدماتش، هم اصلش و هم ادامه و استمرارش طبق مصلحت انسان گذاشته شده است. البته ازدواج‌های بقیه ادیان هم از نظر ما معتبر و محترم است. یعنی همان عقدی که یک مسیحی در کلیسا یا یک یهودی در کنیسه انجام می‌دهد یا در هر قوم و ملتی هر طوری انجام می‌شود، از نظر ما معتبر است و ما آن را برای خودشان باطل نمی دانیم، ولیکن این روشی که اسلام معین کرده بهتر است. برای مرد حقوقی، برای زن حقوقی، برای زندگی آدابی، برای ازدواج روش و شیوه‌ای معین کرده است. اصل هم این است که خانواده بماند و خوشبخت باشد. به همین آسانی در این عقدی که ما می‌خوانیم، در حقیقت دو طرف بیگانه از هم را با همین چند کلمه با یکدیگر متصل و مرتبط می‌کنیم، به طوری که از همه عالم به هم محرمتر و نزدیکتر و مهربانتر می‌شوند. ثانیاً با این عقد یک سلول جدیدی در پیکره اجتماع ایجاد می‌کنیم که این پیکره اجتماع از سلول‌های خانواده‌ها تشکیل شده است. ثالثاً شما دو نفر هستید، یکی خانم و دیگری آقا، که هر کدام نیازهایی دارید به جنس مخالف. آن نیازها را با این چند کلمه عقد برطرف می کنیم. این سه کار را ما انجام می دهیم. این اول کار است و پایه کار. از اینجا به بعدش به عهده خود شماست.
من رو وکیل کنید عقد شما رو بکنم به مهریه یک جلد کلام الله مجید و 14 سکه. من وکیلم خانم. الحمدلله اقرارم به نعمته ولا اله الا الله لا سمع الله لمن حمده. در بشت الله به
این دو کلمه که ما میخونیم ظاهرش دو تا کلمه ساده است، اما باطنش متصل کننده دو موجود است به یک دیگر که اینا از هم باید منفک نشوند تا آخر این شما.
مهمترین فایده مسئله ازدواج و تشکیل خانواده در شرع مقدس امر بسیار مهمی است و فواید بسیاری هم دارد، اما مهمترین فایده و هدف ازدواج عبارت است از تشکیل خانواده. نفس این علقه زوجیت و تشکیل یک واحد جدید مایه آرامش زن و مرد و مایه کمال و اتمام شخصیت آنهاست. بدون آن هم زن و هم مرد ناقصند. همه مسائل دیگر فرع این است. اگر این کانون سالم و پایدار شد، بر روی آینده و بر روی همین وضع فعلی جامعه تأثیر خواهد گذاشت. ازدواج در حقیقت دروازه ورود به تشکیل خانواده است و تشکیل خانواده اساس همه تربیت‌های اجتماعی و انسانی است. اصل در ازدواج عبارت است از پیوند زناشویی دختر و پسر و تشکیل خانواده. همین قدر که دختر و پسر همدیگر را ببینند و عقد شرعی جاری بشود و اینها با هم زن و شوهر بشوند، یک کانون خانواده به وجود آمده و یک خانواده جدیدی تشکیل شده است. شارع مقدس خانواده مسلمان و سالم را دوست دارد. وقتی خانواده تشکیل شد، برکات زیادی در آن هست. نیازهای زن و شوهر تأمین می شود، نسل بشری ادامه پیدا می کند. اما اصل قضیه فرزند، زیبایی و ثروت نیست. اصل قضیه این است که دو نفر با هم زندگی مشترکی را تشکیل می دهند و این محیط باید یک محیط سالمی باشد.
انسان وقتی که از ازدواج برکناره و تشکیل خانواده نداده، بر حسب طبیعت حیات این یک چیزی کم داره. وقتی که زن و شوهر شدن این کامل خواهد شد. خدای متعال اینجور آفریده که هر کدام از لحاظ روحی به یکدیگر احتیاج دارند.
نفس ایجاد کانون خانوادگی و یک کانون جدید از همه چیز مهمتر است. اساس خلقت بشر چه زن و چه مرد اینطوریست که باید یک زن و مرد مجتمعاً یک واحدی را تشکیل بدهند تا زندگی راحت، بی دغدغه و آماده برای جوابگویی به نیازهای بشر پیش برود. اگر این نشد، یک پایه مهم از زندگی لنگ است.